بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. شبها ما تقریبا دو بحث رو پیش میبریم. در بخش اول که مقدمه است راجع به شأن نزول این جلسات و دور هم جمع شدن ها و بیان روایاتی که هم خواستن به ما فضیلت یاد بدن، هم خواستن در نگاه ما، شیوه زیستن ما، سبک زندگی ما، رفتار ما تغییر ایجاد کنن که به شدت بهش نیازمندیم. مطالبی گذشت راجع به این که شیعیان دور هم جمع بشینن، ذکر خدا میگن به عنوان مصداق بارزش، به اون توضیحاتی که گذشت ذکر اهل بیت میگن. این آفاتی داره، شیطان میاد بین ما اختلاف ایجاد میکنه. هر از چندگاهی شما میبینید که یه اتفاقی هم تو جامعه میفته. دین اصلا به ما یاد داده که قبل از این که وارد یه رخداد بشیم چگونه عمل کنیم. از عجایب اینه که یک اتفاقی میفته، یه عده‌ای قربتاً الالله احساس تکلیف میکنن به چیزی که خدا نهی کرده به جای امر. اسم عایشه و جمل که بیاد میگن عجب، خلاف امر الهی که و قرنفی بیوت کلنه، ایشون را افتاد رفت. بقیه رو هم تحریک میکرد که را بیفتین. زید بهش گفت، زید ابن سوهان، سلام خدا بر زید ابن سوهان، گفت چی به من میگی بیا با من همراه شو و علی رو یاری نکن؟ امر میکنی به من چیزی رو که خدا از اون نهی کرده که با تو همراه بشن، تو خودت باید بشینی سر جات و نهی میکنی منو از چیزی که میخوام برم سراغ امیرالمومنین که خدا به اون دستور داده. تو خودت در تشخیص تکلیف اگر منافق نباشی کفه‌ای، چی من به تو تبعیت کنم؟ ما میگم عجب، آیه دیدن و قرنفی بیوت کن، اما انجام دادن. کثیرم ما در جامعه ما هم اتفاقاتی میفته در موضوعی که مردم علم ندارن، احساس تکلیف میکنن، فعلا قدرتن الله یه فوش به یکی بدن، بعدم هزار جور بی برکتی، هزار جور بیچارگی دامنمونو میگیره تو جایی که بی خودی ما تکلیف نداشتیم تو اون موضوع، چون اصلا علم نداشته طرف در اون موضوع. تکلیف اولش فرع علمه، اول باید علم داشته باشه طرف، باید علم داشته باشه که محرم از اون اومد بعد بگه روزه. یکی فرض کنید بردن تو سلول انفرادی، اصلا نمیدونه الان چه ماهی شمسی و قمری و میلادی، اون نمیدونه. و فرض کنید که یه جوری هم کتکش زدن که شب و روز رو نفهمیده، یه جوری خلاصه دستش نیست الان که، خب این که تکلیف نداشته که شما بگی آقا عقوبتت میکنن چون تکلیف رو اتیان نکردی امر مولا رو، که نمیدونستم. هر وقت بیان شد و فعلی شد و منجس شد بعدن. جالبه که ما یقه اون خانوم رو میگیریم، این همش آقا حالا سعی میکنم طولش ندم از مقدمه نیفتیم، همش مال اینه که ما از منطق دینداری فاصله گرفتیم. یه جایی توی دانشگاه امام صادق یه چند جلسه سلام الله علیه اینو عرض کردم که یه زمان انقدر به ما گفتن اسلام اجتماعی، اسلام اجتماعی، اسلام اجتماعی، اسلام اجتماعی، اونجا هم گفتیم اسلام اجتماعی خیلی مهمه، ولی یه مقدمه داره که اگر با اون مقدمه حرکت نکنی حرکاتت همش خلاف شرعه، و اونم قبلش اینه که شما باید دینداری فردی تو بلد باشی، باید اهل رساله باشی، اهل تبعیت از مرجع باشی. تو بعضی از مسائل اجتماعی انقدر مراجع و کتک زدن، بعد یه طبعا هر کی والدش قهر کرده فکر میکنه از مراجع دیندارتره. حالا اینجا ما حرف زیاد داریم، بعضی از کنشگران اجتماعی عرصه رو به دین تنگ کردن واقعا. نمونش بعضی از رفتارها در امر معروف و نهی از منکره که علما و مراجع اونو نهی از منکر نمیدونن، میگه آقا این اصلا نهی از منکر نیست. بعد عزیز ما یه بچه بیانیه می نویسه که شما خلاف امیرالمومنین. آقا تو اصلا دست چپ و راست هم بلد نیستی هنوز. تو امور دینداری باید هر تو هر کاری رفت سراغ مرجع تقلید متخصص. دینداری هم برای خودش بیچاره بدبخت یه آدابی داره مثل بقیه چیزا. و تو این زمینه بعضی وقتا اون کسانی که ادعا میکنن دینداریمون سکولار نیست و اجتماعیه و اسلام اجتماعی و فلان، بدتر عمل میکنن گاهی به پاش که میفته. حالا نمیخوام همه رو با یه چوب بزنه، ولی بخش زیادی این مشکل رو دارن و یه دینی درست میشه که نه طرفدارانش پای بندشن نه غیر طرفدارانش دوستش دارن. و ترسید از این رفتارا، از این روش ها. همه چیز میشه انتقامات قومی و قبیله ای. این همون شیوه ایست که خلفا رفتن. خیلی ما باید به ترسیم اینجوری عمل کنیم. احساس تکلیف یعنی این که بگی من قیامت شیعه امیرالمومنین حساب نشم اگر غیر از این باشه. بعد برو کارتو بکن. میگه یعنی من یقین دارم. یقین داری واقعا؟ بگو از حول قوه خدا بیزارم و به حول قوه خودم پناه میبرم اگر غیر از این باشه. من وظیفه دارم اقدام کنم. اگر اینقدر یقین داری اقدام نیست که اینطوری. با یه پیامک احساس تکلیف میکنه و معلومه با این مدل احساس تکلیف همیشه مراجع از ما عقبن بنده خدا، چون واسه هر یه حکم شهری پدر جدشون در میان. اینا به این سرعت دانلود نمیتونن بکنن احکام، وافر نمیکنه. خلاصه اونا کار داره، هر یه حکم پدر جدشون جلو چششون میاد تا یه حکم بخوان صادر کنه. و فاصله گرفتن از عالم متخصص در هر موضوعی ذلت میاره برای جامعه. نتیجهش میشه همین چیزایی که الان ما داریم میبینیم. حالا واضح تر از این نمیخوام حرف بزنم دیگه. تو بعضی چیزها ابتذال دیگه مثل روز روشنه. یه زمانی تو این کشور مثلا فرض فرمایید که مجتهدین تراز اول فرض کنید که لیدرهای سیاست دینی بودن، جامعه نیاز به ملجا و مأوا و مرجع داره. مرجع واقعی رو بزنی به یه درپیت و یه بیچاره و یه مفلوک، یه کاشانی، یه کسی تکیه میکنه. بالاخره باید یه کاری بکنه دیگه، کار نمیتونه بکنه. این مسیر رو ما چند بار این اشتباه رو تکرار کردیم، هی هم چکشو خوردیم، بازم ادامه میدیم. یکی از دردها اینجاست که دینداران و هیئتیا به صورت معنادار از غیر دینداران غیر هیئتیا تو بعضی از امور اخلاقشون تفاوت نداره. آقا مردم دارن میرن خریدشون رو شبه عید میکنن، یه قرار بر این بود ما بیایم بشینیم اینجا، آخر سر خروجیمون با اون که مشغول خلاصه ماهی قرمز الان عیب نداره، طوری نی با این که حالا ماهی قرمز بخره نمیخوام بگم کارش بده، ولی بالاخره توی یه جلسه نیست الان داره ماهی قرمز میخره، آقا قرار باشه آخر خروجی رفتار یکی باشه اون ضررش کمتره، چون در جایگاه دینی کسی بهش به اون عنوان نگاه نمیکنه، آدم معمولیه، انشالله خیلی هم آدم خوبی هست، انشالله از یاران اهل بیت بشه. حضور در جلسات و شرکت در اجتماعات دینی باید تغییر رفتار در ما ایجاد کنه، اگر نه یعنی اون دینداری کشکه. و همین میشه که کار به یه جایی میرسه. این روزا من خیلی به این روایت دوباره، اصلا این روایت من جلو چشمم که میگه دیدم امیرالمومنین رو فحش میدن، هر چی فکر کردم، نمیخوام با کسی قیاس کنم اما اون موضوع تاریخی رو دارم میگه، میگه دیدم هر چی فکر کردم من چه دفاعی از امیرالمومنین بکنم انقدر تخریبش کردن، هر چی بگم طرف یه فحش دیگه میذاره روش، میگه فلان جا این کارو کرده، فلان جا اون کارو کرده، هر چی فکر کردم نتونستم از امیرالمومنین دفاع کنم. گفتم کجا رو بگم، هر چی بگم یه فحش اضافه میده. آخر سر گفتم الیسن نهانا رسول الله عن سب الاموات، بابا من پیغمبر نگفته مرده فحش ندید، علی مرده یا زنده؟ گفتن نه پارسال مرده، شهید شده بود از نظر. گفت خب پس فحش ندین آقا دیگه، حسابشو با خدا. جواب میگه نداشتم بدم. چرا؟ چون اگر قرار باشه مردم به حجت نخوان عمل کنن، تخریب کنن، نعوذ بالله امیرالمومنین هم تخریب میکنن، هیچ کس هم با امیرالمومنین قابل قیاس نیست. اما آقا روایات شما نگاه کنید کمر آدم میشکنه، روایت رو ببینید از حضرت صادق صلوات الله علیه، این ادامه هم مقدم است، میفرماد که من دمعت عینه فینا دمعت، کسی که به خاطر ما گریه کنه به خاطر مظلومیتمون، کی برای مظلومیتی که گریه میکنه؟ کسی که همدردی میکنه دیگه، نمیشه یه نفر طرفدار اسرائیل باشه برای کودکان غزه زار بزنه، نمیشه دیگه، نمیشه یکی طرفدار اهل غزه باشه برای سربازای اسرائیلی گریه کنه سیاپوش بشه، نمیشه دیگه. من دمعت عینه فینا دمعتن، کسی که به خاطر ما گریه کنه یعنی طرفدار ما باشه، پیرو ما باشه. لدم انصف کلنا، برای خونی که از ما ریختن، فقط خون، او حق لنا نقصناه، یا حق ما رو که خوردن، او ارذن انتهک، یا آبرویی که از ما بردن، جساراتی که به ما کردن، اهانتایی که به ما کردن. خب عبارت بعدی اینه، این همونیست که این شبا داریم بحث میکنیم، اول احد من شیعتنا، کسی برای خونی که از شیعه ما ریختن، یا مال و حقی که از شیعه ما خوردن، یا آبرویی که از شیعه ما بردن گریه کنه، عدل امام گرفته. تو این شبا عرض کردیم آقا میخوای به امام دستت نمیرسه برو شیعهش خدمت کن، قیامت به ما میگن آقا ما که اینا رو گفته بودیم، اینا مسیرهای لو رفته بود. و وعه الله تعالی به ها فی الجنت حقبه، این دیگه مقیم بهشت میشه، کسی که برای اینکه آبروی یه شیعه یا خون یه شیعه یا حق شیعه پایمال شده گریه کنه، همون جور که برای اهل بیته. ببینید کامل این بحث مقدمه را اگه این شبها با هم اومدیم قدم به قدم، اون چیزی که اهل بیت دارن ترسیم میکنن، جامعه شیعه باید کاملا منسجم باشه. تو این زمینه ها هم شیعه حد اقلیه نه حد اکثری. یعنی چی؟ یعنی این که خب آقا باشه خونه شیعه، اون شیعه کی؟ یعنی زراره؟ نه آقا، ما منکر نیستیم که زراره از خیلی بالاتره، ما منکر نیستیم که مثلا صاحب عروه خیلی بالاتره، نمیدونم علامه هلی خیلی بالاتره، ولی وقتی میگه شیعه یعنی حداقل شیعه، یعنی همه این جمع، اکثریت مردم تو خیابون. مگر در موردی که طرف تفاخر به فسقی بکنه یا از این جور کارا، تو اون موردش نه. خب تو این جامعه باید چجوری با هم رفتار کنن مردم؟ بعد شما نگاه کنید، بعضی وقتا آدم میگه حق داشتن بعضی از اون بزرگانی که میگفتن که همه چیزو سیاسی نکنین، چون یه عده‌ای از اون ور بوم افتادن سر دعوای سیاسی، هر حد که حرمتی میکنه، چون اختلاف نظر سیاسی با هم داریم. آقا پس زیارت عاشورا چی میخونی؟ این روایات آقا میگه ای عجب، اینا به مولا بودن امیرالمومنین در حدیث قدیر کافرن. اون نه، قیامت هم یقه ما رو میگیرن، میگن تو هم نسبت به این روایت کافر بودی. این روایت هم میگه یکی نیست، ما چند شب داریم روایت میخونیم. میگه آقا ما هم میگیم اینجوری رفتار کن، تو هر که دلت میخواد میکنی. چرا؟ چون اختلاف نظر سیاسی دارن با هم. خیلی از اونا که از این حرفا میزدن نمیخواستن بگن سیاست، مثلا کسی نمیتونه بگه سیاست نباشه، که سیاست یعنی همین اجتماع، همین تولی هم که من میگم جز سیاساته، اجتماعیات دینه که کسی نمیخواد نفی کنه. یا شما ولی به بهانه یه حزب و گروه و نمیدونم علایق و دستبندی ها و رنگ بندی ها شما حق نداری که اون حق و باطل اصلی و مرزبندی ولایی جامعه رو به هم بزنی. اگر به هم بزنی راه و برای عایشه باز میکنی که شما رو بپاشونه از هم که کردن این کار. و عجیبه که ما الان میخوایم بشینیم بگیم اونا اون روز چیکار کردن. این وقتی فایده ای داره که ما امروز خودمون بعدمون بیاد به اون شکلی عمل کنیم. حالا باز روایت میخونم شما ببینید. اینقدر در این زمینه روایت هست که انکارش انصافا انکار اسلام و تشیع و قرآن و اهل بیت، اینقدر زیاده، همه هم مضمون ها مشترکه. حالا یکشو میخونم ببینید، شبیه مباحث شبهای پیشه، روایتش ولی فرق میکنه، مهمم هست چون تکمیل اونام هست. عرض میکنه پیغمبر اکرم به ابوذر میفرما، ابوذر میگه کنتو جالسن عند النبی صلی الله علیه و آله فی المسجد، اللهم صل از اقبل علی علیه السلام، دیدم علی وارد داره میشه. فلما رآه مقبلن، پیغمبر دید علی داره میاد، پیغمبر که نابینا نبود، فرمود که یا ابوذر من هاذ المقبل. گاهی سوال یا ببین کی اومده، تجلیله، میدید پیغمبر دیگه، فرمود من هاذ المقبل، ببین کی داره میاد. ابوذر هم گفت بله علیه یا رسول الله. خب این سوال اصلا جا داره این سوال؟ مگر اینکه شما این رو تشکیکی ببینی، یعنی بگی آقا این شدت و ضعف داره، ایمان شدت و ضعف داره، هرچه ایمان داشته باشی یا یا الذین آمنو آمنو، تا ایمان امیرالمومنین که حالا حالا راه هست نمیرسیم. اولین سوال پیغمبری بود یا ابوذر اتحبه، دوستش داری؟ این دوستش داری هم یعنی هم باید دوستش بداری، هم برای دوست داشتن او که کارایی بکنی. اصلا تو باب تولی که باب تفعله، تا وقتی مانع نیست باید ابراز کنی، هم تولی رو باید ابراز کرد، هم تبری رو باید ابراز کرد. من یه جا مانع باشه، مثلا تو تبری جاهاش مانع هست، یه مصالحیه، میگه آقا اینو ابراز نکن اینجا تو قلبت باشه، ولی اگه مانع نباشه باید ابراز کنی. مثلا تو ماشین نشستی داری از این شهر میری به اون شهر شیشه بالاه، اونجا جای ابرازه، اونجا اون موانع نیست. اتحبه؟ گفتم ای والله یا رسول الله. آره خب ابوذر که معلوم بود دوست داره امیرالمومنینو، پیغمبرم پرسید، ابوذرم جواب داد. پاسخ پیغمبر فهمی کنین چیه؟ برو مرحله بعد یا رسول الله. بعدش چیه؟ فهمید یا ابوذر حب علیان، علی رو دوست بدار. یعنی هرچی دوست داری کمه، بعد زیادش کنی، تقویتش کنی، بروزش رو بیشتر کنی. تا حالا پولتو خرج میکردی، حالا جونت هم خرج کن، بچهات هم خرج کن، وقتت هم خرج کن، انرژیت هم بذار، اهدافت هم بگذار. یا ابوذر حب علیان. حالا میگه آقا امیرالمومنین با کسی قابل قیاس نیست، اما این شواهد توضیح دادیم. فرمود یا ابوذر حب علیان و حب من احبه. ابوذر همونجوری که علی رو دوست داری و زیاد به زیاد رو به ازدیاد، هر کی علی رو هم دوست داره باید دوست بداری. من احبه من النبیین نگفته که، من احبه من الصدیقین نگفته که، من احبه من الاوصیا که نگفته، من احبه من الائمه که نگفته، من احبه من الشهدا نگفته، من احبه من المجاهدین. من احبه یعنی هر که او رو دوست داره، یعنی ما. حالا انشالله تو شماها هستن کسانی که در اوجن، عرشین، دست ما رو انشالله بگیرن. اما ما هم هستیم، همین لب و فروشمون و همون ورودی میایم، اون عزیزی که جلو در وایستاده و اونی که داره جارو میزنه تو خیابون و اون اتوشوییه و همه با هم. نگفته اهل گناه هم نباشه. بله اگه اهل گناه نباشه مقامش بیشتره، این شکی نی. یا ابوذر حب علیان و حب من احبه. قیامت به اون یکی میگن خانم بیا اینجا، شما کافر شدی به آیه مباهله، آیه تطهیر، حدیث قدیر، بگن کاشن بیا اینجا بینم تو که اینا چند تا این روایات دیدی، تو چرا اینجوری عمل نکردی؟ یا ابوذر حب علیا و حب من احبه. بعد عبارت رو ببینید، فکر نکن حالا دوست داری محبان علی و علی رو مثلا پوانی به اونا دادی. یا شبای پیش هم عرض کردیم اینو که فکر نکن یک هنری کردی در مورد اونا. فرمود پیغمبر فرمود فان الحجاب الذي بين العبد و بين الله تعالی، اون حجابی که بین بنده است و خدا، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، مثلا حجاب فاصله ایجاد کرده بین عبد و خالقش. یا ابوذر فان الحجاب الذي بين العبد و بين الله تعالی حب علی ابن ابی طالب. خب به علی داشته باشی حجاب برطرف میشه. یه چیزایی به امام صادق گفتن شما که خسیس نیستی فدات بشم، این کیسه زرده چی هر جا میری حواست به اینه؟ مردم کیسه طلاشون رو میپان، زلزله بشه درن اون طلا رو برمیداره میره، این کیسه زرده چیه دنبال شما؟ فهمت فیها تربت الحسین، تربت حسینمونه. گفتن اینو چی کارش میکنی؟ فرمود از سجود علا تربت الحسین یخرق الحجب السبع، پرده های حاجب بین خدا و بنده رو از بین میبره. یکی چیه؟ یکی این تربت سید الشهدا، سجده بر تربته. یکی چی؟ حب علی. و حب علی معیارش حب من احب علیان، اگه این نیست اون نیست. یه مادری که خیلی بچه‌شو دوست داره، همسایه میگه من خیلی اینو دوست دارم، ولی روز یه چک میزنه تو گوش بچه‌ش، این دوست محبت نیست. فرمود حجاب بین بنده و خالقش رو از بین میبره حب علی. بعد فرمود یا ابوذر حب علی مخلصا، علی رو میخوای دوست بداری به این منافعش توجه نکن، به این نگاه کن که چطور خدا اجازه داده تو این همه چیز تو دنیا یه بیمقداری مثل من بگه منم جزو محبان علیم. اگر به این فکر کنی اصلا از حال میری، بیهوش میشی، باورش نمیشه آدم. حالا نگاه کنید، ابوذری که در حب امیرالمومنین راسخه، یه جورای شهید راه محبت امیرالمومنینه. بچه های امیرالمومنین امام حسن امام حسین به ابوذر عمو میگفتن. باز میگه حب علیان، بیشتر دوست بدار، هر چی دوست داری بیشتر. ابوذر کسیه که هر جا روایت داریم در مورد امت استثنا کردن، سه چهار نفر ابوذر استثنا شده و همه اینجوریان جز چند نفر ابوذر، همه این کار میکنن جز چند نفر. کلا تو امت چند نفر این کارو کردن؟ یکیش ابوذره. همش استثنائیه. اما به اینم آقا فکر نکنه، میگه آها حب علی بعد ان شاء الله بریم کلاس دکتری، یه چیز دیگه است. ولا یمکن الفرار من محبته، همش تو حب علیه. برای همین هر چی میره بالاتر میگه حب علی، اینو زیادش کن، اینو تقویت کن، اینو عمیقش کن. حب علی مخلصا فما من امرئ احب علی مخلصا، کسی علی ابن ابی طالب را به خاطر علی ابن ابی طالب دوست بداره، سأل الله تعالی شیئا الا اعطاه. فهمون دنبال مستجاب و دعوه میگردید، برید به محبان امیرالمومنین بگید التماس دعا. اگر اون انبیا مستجاب و دعوان، اومد جبرائیل محضر پیغمبر عرض کرد که شیعه و سنی نقل کردن که خدا دستور داده من این سوال از شما بگم، بپرس از من. گفت خب چی باید بگم؟ گفت سلمن ارسل نامن رسول که، سلمن ارسلنا من قبل که من رسولنا، بپرس پیغمبران قبل از تو ای پیغمبر، علاما بوئسو. خب این هم آدم چرا این پیغمبر شو؟ پیغمبرم به جبرائیل فرمود علاما بوئسو، دستور بود خدا گفته باید بپرسی، میخوام اینو بگم، تشریفات رو رعایت کن، بپرس. پیغمبر فرمود علاما بوئسو، فرمود علا نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب. اون پیغمبرانی هم که مستجاب و دعوه شدن بیچاره امیرالمومنین بودن. فرمود حب علی مخلصن، اگر مخلصانه دوست بداری دعا کنی دعات مستجابه. ولا دع الله الا لبا، دعا نمی کنه الا که خدا بهش لبیک میگه. حالا ابوذر ببینید چی گفت. حالا همین حرفا هم برای ابوذر اشتداد حب داره دیگه، هی زیاد میشه. گفت یا رسول الله، ان خدا روزی ما هم بکنه. گفت یا رسول الله، انی لعجد حب علی ابن ابی طالب علا کبدی کبار دلما، مثل آب خنک که جگرمو خنک کنه علی اسمش میاد، من اینجور جگرم خنک میشه. او که عسل نحل، این شیرینی عسل مصفا که آدم میخوره شیرینیش به کام آدم مینشینه، اسم علی میاد من اینجوری حالم عوض میشه. او که آیت من کتاب الله اتلوها، از آیه قرآن میخونی حالم تغییر میکنه، اسم علی میاد. بعد یا رسول الله ببخشید مثالم غلط بود، و هو احلا من الاصل، خب به علی احلا من الاصله. حالا تا اینجا نگاه کن، باز دوباره پیغمبر میخواد جایزه بده به ابوذر، داره این حرفو میزنه. باز برگردون که حواستو جمع کن، فرمود که نحن الشجرة الطيبة، اون درخت طهارت ما هستیم، و العروة الوثقا، اون عروه وثقا، اون ریسمان الهی که هر که به او آویزان بشه نجات پیدا میکنه. طرف داره غرق میشه، یه تنابی یه چوبی میدن بهش از تو استخر آب بیارنش بیرون، نجات بخشه. ماییم و محبونا و رقها، ما درخت حقیقت و پاکی هستیم، شیعیان ما برگه های اون درخت. یعنی اگر علی رو دوست داری باید بیچاره شیعیانش هم باشی. فمن اراد الدخول الی الجنه فلیستمسک بغصن من اقصانه، کسی که میخواد وارد بهشت بشه به این شیعیان محبین ما پناه ببره. از این روایات آقا تا آخر ماه رمضان هر شب فقط همین روایات بخونیم بیشتر هست، کمتر کتابی پیدا میکنیم که اینا توش نیست. یه جریانی به خاطر یه جور منافع کار رو به یه جایی رسوندن. یه دو تا جمله شو فقط میخونم، اعصابم نمیکشه بخونه. بعد ما هم یه جور دیگه. این روایت در کافی شریف آمده، گفته طلحه و زبیر گفتن، در بصائر الدرجات گفته عایشه گفت. حالا شاید این گفت، اون دو نفر احتمالاً رفتن به اون فرد ابلاغ کردن، وجه جمع دوتا روایت اینه، چون که این خانوم با مستقیم با کسی ارتباط نمی گرفت. از جمله ورودیش هم میخوره این که وجه جمع این دوتا باشه، دستور از این باشه گفته ها رو اونا منتقل کرده باشه. گفت التمسو لی رجلن شدید العداوه. این چه سالیه؟ بنی امیه کجا بود؟ این سال 36ه. گفت یه آدمی پیدا کنید که شدت داشته باشه دشمنیش، لحاظ رجل، دوست هم نداشت اسم امیرالمومنین رو ببره. تو صحیح بخاری هم هست، میگه یه روزی پیغمبر اون روزهای آخر که خیلی بیماری شدید شد، یکی از پسران عباس و یه مردی زیر بغل پیغمبر رو گرفته بودن، کشون کشون آوردن تو مسجد. ابن عباس میگه اون یه مرد، میدونین کی بود؟ اون یه مرد علی بود. در این حد هم این خانوم خوشش نمیاد اسم علی رو ببره، در این حد که بگه زیر بغل پیغمبر رو گرفته بود، نمیتونست تحمل کنه. معاویه کجا بود اون موقع؟ التمسوا لی رجلا شدید العداوه لهذا الرجل، یعنی علی، میگه منظورش علی بود، علی اسمی بود. حتی ابعثه الیه، یه پیامی دارم میخوام بفرستم براش. فاتیت به علو زوی نفسن که واشتن آوردن. فتمثل بین یدیها، نشست در محضر خاتون. فرفعت الیه رأسها، سرشو بلند کرد به سوی طرف. فقالت ما بلغ من عداوتک لهذا الرجل. اول امتحانش کرد، گزینش کرد. این همه روایت که خودش هم جزء راویان این حرفا هست. یه روزی ابوبکر داشت رد می‌شد، صدای جیغ میاد بلند از خونه پیغمبر، رفت تو، دید ایشونه داره داد میزنه سر پیغمبر و میگه من میدونم تو علی و فاطمه رو بیشتر از من و بابام دوست داری. معترض، یعنی اون حب علمش بود، اما خب آدم گاهی علم داره عمل نمیکنه دیگه. گفتش که ما بلغ من عداوتک لهذا الرجل. این ورودی بحث آیه تطهیره، چون ورودی بحث آیه تطهیر، خدا اول با خانمای صحبتی کرده بعد آیه تطهیر رو مطرح کرده. آیه تطهیر شروعش اینجوریه که و قرنفی بیوتکن، بشینید سر جاتون. همه جا احساس تکلیف نیست، بلکه گاهی اصلا یه چیزی که خلاف امر الهیه، بلکه نهی الهیه، به اسم تکلیف جا میزنید، بشینید. طرف گفتش که جواب داد ببینیم تو شایستگی اینو داری بفرستیمت پیش علی یا نه. گفت کثیرم ما اتمنا علی ربی انه و اصحابه فی وسطی. زیاد از خدا خواستم که علی و یارانش تو میدان باشن، من توفیق پیدا کنم. فضربت و ضربتن به سیف و من بتونم گردن اینا رو بزن. هر شب با آرزوی این که دعا میکنم گردن علی رو من بتونم بزنم میخوابم. خلاصه گفتش انت لها، پس تو شایسته ای، فذهب به کتابی ها، اینو ببر، این روایات رو ببر بهش بده، اما حواستو جمع کن. اما انک ان رأیته ذائنن رأیته راکبا علی بغلت رسول الله. اگه دیدی رو مرکب پیغمبر نشسته، نگرخی جا بزنی، این فیلمشه نستجیرو بله. متنکبا قوسه معلقا کنانته به قربوس سرجهی، اگر دیدی اینجوری وسایل رزمش آماده کرده، اینجوری رو مرکب گذاشته. و اصحابه خلفه که انهم طیر سواف، این پرنده های مهاجر رو دیدید که مثلا یه هشتی حرکت میکنن تو ارتفاع مثلا 1000 پایی و خیلی منظمن و تو صفن. میگه اصلا یارانش اینه، کسانی که هیپنوتیز شدن علی رو میبینن همه مبهوتشن، نری اونجا یا وابدی. این آدمی که اینقدر بغض داره خلاصه پرش کرد، یه وقتی هیبتش نگیرتت. و این عرض علیک طعامه و شرابه، آب و غذا برات آورد، فلا تناولن من حشین، نخوری یه لقمه علی. فان فیه السحر، این میخواد تو رو جادو کنه. ما باشیم چی میگیم؟ ما باشیم میگیم لابد امیرالمومنین یه چک زد تو گوشه این، لابد امیرالمومنین گرفت اینو تیکه پاره کرد. وقتی وارد شد عقب عقب وایسه جلو نمیومد، این حرفو که عایشه بهش زده بود. حضرت فرمود که میخوای بریم یه گوشه بشینیم؟ خب نه نمیام، هرچی هست هم اینجا بگین. حضرت فرمود ترسیدی سحرت کنم؟ نه، بهت گفت گول مرکب پیغمبر رو نخوری، آره از این آب و غذا هم نخوری. ازت پرسید چقدر از من بدت میاد، تو هم گفتی هر شب در آرزوی قتل علی میخوابم. جا خورد ازم، هم جا خورد، هم انشالله یه روزی ما یه دنیای صحنه های به ما بده کاره. یکی از اون چیزهایی که ما دوست داریم رخ بده اینه که تو پهنه قیامت ما وایسیم بیت ابن ابوالحید رو ببینیم که حضرت رفت در قلعه رو کن. یا قال الباب الذی ان حزهی اجزت اکفن اربعون و اربعون. هیبت امیرالمومنین چیزی نیست که لازم باشه تعریف کنی. خب این کارا رو گفتن و حضرت هم وایستاده، دید حضرت به این خشم نداره، گفت بله اینا رو گفت. بعد حضرت شروع کرد که با من مشکلت سر اینه، نه این آیه رو ندیدی؟ تو اون روایت کافی میگه اون هی میخوند، حضرت میگه نه آخه اینجاشو اینجوری فهمیدی درسته؟ 70 بار رفت و برگشت کردن، آخه این آیه اینجوری میگه. فرمود خب این آیه رو اینجوری معنا میکنی نه، در حالی که اینطوریه. گفت آره. حالا بگو آقا جنگه، به یه نفر چی کار داری؟ یه لگد تو شکمش بزن فلان فلان شده رو. جنگ وقت این حرفا نیست که. اما امیرالمومنین بابای همین بیچاره هم هست، دلش نمیخواد که این زمین بخوره. این با فتنه با شبهه انقدر دشمنه، این پلیدیش حقیقی نیست. وقت گذاشت براش، 2 ساعت گذشت، گوه آقا ببخشی دوستان را کجا کنی محروم، گوه آقا من معذرت میخوام، اینا چی گفتن به ما؟ حضرت گوه حالا بیا جواب بدم بهشون، ببر بده. یه دلش نمیخواست بره، گوه آقا پیغام دادن بعد پیغام ببری. حالا پیغامو بر رسوند، برگشت اومد تو رکاب امیرالمومنین، شهید شد. ما آقایی داریم که اگر یه نفر اظهار دشمنی میکنه در درونش اون سعق وجودش ذره ای امکان داشته باشه قلاب هدایت بگیره، صیادوه، صید میکنه. حالا ما با شیعیان امیرالمومنین که دیگه این مرحله گذشتن چه جایی داره واقعا که پنجه به صورت هم بکشه؟ این برای کسانی است که اون ته وجودشون یه کورسوی ممکنه پیدا بشه. در رکاب ائمه دورریز نداریم. هر سیستمی رو نگاه کنید، سیستم آموزشی، کنکور، چقدر آدم نابود میشن، چهار نفر برن دانشگاه، حالا دانشگاه هم چی میشه خدا میدونه. مسابقات حفظ میذارن، چقدر آدم نابود میشن، چون مسیر پیشرفت رو نباید رو مسابقه صرفا بذارن، چون یه نفر اول ایران میشه که میره مسابقات بین المللی. عمده یا چیزهایی که با مسابقه و اینا میذارن، چهار تا نخبه بعد از یه مدتی عبور میکنن، باقی همه میرن، باقی دیده نمیشن. اما سیستم اهل بیت اینطوری نیست. نمیگه اگه سوم شدی دیگه خاک تو سرت، برعکس میگه تو یه نقطه، یه ذره درونت یه ذره صدق داشته باشی، امام مظهر ربوبیت خداست. رب چی کار میکنه؟ پرورش میده. مربی چی کار میکنه؟ میگه آقا شما بدر فلان ورزش بخور، شما بدر فلان ورزش میخوری، شما جلو بازو بزن، شما اسکات چی کار کن، شما باید بری نمیدونم ورزش آبی کنی. امام مربیه، میگرده تو ما، استعدادمون رو پیدا میکنه و همون رو پرورش میده. شیوه اون خانوم این بود که هر جا دستور مسله کردن صادر شد تو جمال، اون خانومه دا. اینجا امیرالمومنین همینجوری نبود با هر کسی بجنگه، باید مطمئن بشه که این آدم دیگه بر نمیگرده. خدا برای انسان ارزش قائله که امیرالمومنین رو فرستاده. اصلا موضوع آیه تطهیر که حالا از الان میخوام وارد بشیم، فقط عنوانشو میگم میذارم برام فردا، این احترام به ماه. شما اگر بری یه روز مدرسه فرزندت یا خودت سر کلاس دانشگاه و حوزه و مدرسه بری ببینی، مثلا فرض بفرمایید که بزرگترین فیزیکدان عالم رو، حالا خواهی بر فرقان تمثیل من، چون اونم فضیلتش تو یه جهته، خصوصاً معلم کلاس نهم، بچه شرم بره خونه اولش میگه نمیدونی معلم فیزیک اون کی بود، همینی که تلویزیون نشونش میده، همینی که هم جایزه نوبل فلان گرفته، خیلی هزینه کردن، میفهمه اینو. خدا برای هدایت ما امیرالمومنین رو فرستاده، خیلی هزینه کرده. امیرالمومنین فاطمه زهرا داده برای اینکه ما رو هدایت کنه، خیلی هزینه کرده. برای همین به این راحتی نمیگذره که بگه حالا دوتاشم ریخ، دور ریزم تورینی، نمیذاره. بله هدایت اختیاریه، مگر اینکه کسی نخواد مسلم بشه. و اینا سید الشهدا نگاه کنید تو کربلا، عمر سعدم دعوت میکنه، شمرم دعوت میکنه، خیلی ها نمیان، یه دم میان، تلاششو میکنه. به این راحتی خط رو کسی نمیکشه. اصلا روایت از پیغمبر رو من، یکی از معانی مولا اینه، مولا اینی گردنگیر. اصلا آدم بفهمه مولا داره. شما بدونی یه نفر تو بازار هست، من میخوام یه مغازه حجره تو بازار میزنم، کسی من نمیشناسه، گنده بازار میاد دست من میگیره سر دم حجره، میگه این با منه، حسابش حساب منه، هر جا کم آورد من میدم، شما برو با هر کی خواستی معامله کن، اصلا نمیگن چقدر میخوای، همینجوری عدل عدل تریلی تریلی بار میدن. چرا؟ به اعتبار شما نیست که، به اعتبار اون گنده بازاره. ها یو اعتبار پیدا میکنه، شما نترس معامله میکنی دیگه، چون یکی از جورتو بکشه. پیغمبر فرمود ایما مؤمنن، هر مؤمنی که بدهی داره، قرض داره، دین داره، گرفتاره، نداشت بده، فعتنی، بیاید پیش من، فعنه مولاه، من پرداخت میکنم، بی کسو کار کنی. یه بچه تو کوچه میزنه شیشه همسر میشکنه، کسی تو گوشش نمیزنه، میرن سراغ باباش، میگه بچه شما این کاری کرد. ایما مؤمنن، دین داره، قرض داره، گرفتاری داره، فعت، بیاید پیش من، انه مولاه. بعد فرمود من کن تو مولاه فعلی یون مولاه، صحاب دارین، رهاتون نمی کنیم که. بعد ما بشارت داد، فرمود این علی ذمه منو بری میکنه، دین منو ادا میکنه، چه بسه دین شما رو. یا علی انت تقضی دینی و تنجز و اداتی. من وعده میدم خیالم راحت بعد از خودم، تو ادا میکنی. بعد فرمود به ماها یه وقت احساس بی پشت و پناهی نکنید، مولا دارین. حالا اون مولایی که انقدر عرق داره به شیعیانش، سربازانش، نوکرانش، امام رضا فرمود علیت علی نفسی، قسم خوردم اگر کسی به شیعه من در دنیا اهانت کنه. این باب من اهان لی ولیان، شیعه و سنی خیلی روایت دارن، کلمه رو سرچ کنید، من اهان لی ولیان، کسی شیعه ما رو اهانت کنه، سبک کنه، پشترش حرف بزنه، خیلی باب وسیعیه این، زیل همین بحثایی که داریم میکنیم. امام رضا فرمود که منسوبه به حضرت عبدالعظیم حسنی فرموده، فرمود علیت علی نفسی، قسم خوردم کسی به شیعه من اهانت کنه، توهین کنه، پشترش حرف بزنه، امام رضایی که مظهر رأفته، فرمود در دنیا او را از ولایتم بیرون میکنه. ما هم چتر ولایتمون رو سر همه هست الا اونجایی که به شیعه ما کسی اهانت کنه. یعنی از این حسن خودمون رو بیرون نکنیم مف مف. شما مولا دارین. و آیه تطهیر بشارت به ماه، میگه اون کسی رو فرستادم شما رو اداره کنه که پاکه، چشمش پاکه، دستش پاکه، فکرش پاکه، نفسش پاکه، روحش پاکه، بلکه مطهره، هر جا بره نعمت برکته. این بشارت برای کیه؟ برای او که همش باره، برای او که همش سختیه. بشارت برای ماست. آیه تطهیر فضیلت مؤمنینه، چون میگه مولای مؤمنین اینجوریه، مؤمنین صاحبشون اینطوریه. انگار که تو بازار بگن ایشون اگر چکش پاس نشه کی میده؟ میگن مغازه بغلی. میگن اون سرمایهش چقدر؟ میگن 2 میلیارد سرمایه داره. بعد بگن یکی هست که 20,000 میلیارد سرمایه داره، چون قراره پشتیبان ایشون باشه، پشت چک ایشون امضا کنه، فضیلت اینه دیگه تو معامله، با این راحت ما معامله میکنیم. آیه تطهیر فضیلت ماه که صاحب ما اینقدر مقام داره، طهر، طاهر، مطهر، پاکه. الحمدلله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين. حالا محضر امام رضاییم امشب. دلمون برا حرم تنگ شد. اخلاقش آدم میخواد ببینه از حرفاش باید بفهمه. به پسرش نامه نوشت که تو رو از در پشتی میبرن، از اون در کوچیکه پشتی تو رو میبرن، چون در اصلی خونه ما که بزرگه گدا وایستادن منتظر. بعضیا نمیخواستن امام جواد به چش بیاد، بعضیا موقع ذاتن کنسن، شامی بخش شاغلی انقلت داره، نه حالا زیادیه، ولش کن. عجیبن بعضیا. فرمود تو را در پشتی میبرن، از در اصلی برو، اینا با امید اومدن. کیسه هاتو پر کن، به مردم کمتر از 25 دینار نده، خیلی عدد قابل ملاحظه‌ایه. اینا با امید اومدن در خونه جوادم. و کسی که به آقازادش اینجوری دستور میده خودش چجوری رفتار میکنه؟ امام صادق سلام الله علیه که خیلی دلش میخواسته ما انشالله نمک به حرام نیستیم، هر وقت حرم امام رضا میریم انشالله حداقل اون که نیاز نداره از طرف امام صادق سلام الله یه سلام بکنیم، اون ما رو یاد داده اینجوری عرق داریم به امام جواد. به امام رضا سلام الله علیه. فرمود یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، خدا فریادرس امت رو میرسونه. بعد امام کاظم نشسته بود، گفتن آقا کیه؟ فرمود پسر ایشونه. آدرس داده به امام رضا. در روایت دیگری فرمود که خدا رأفتش رو به برکت او در عالم منتشر میکنه. دیگه حالا توسل کنم شما رو به فیض میرسونن، دیگه روزه زیاد داره ولی میخونن، من دلم میخواد که یه بار اسمش رو ببرم. یه روزی میشه به زودی که الیوم نختم علی افواههم، بر دهانها مهر میزنن، چشمها دودو میزنه، و قیل من راقن، هم موقع مرگ اینطوریه هم در پهنه قیامت اینطوریه. آدمی که از حول و تکون از همه طرف مورد هجمه است، مورد عذابه، میگرده ببینه کی میتونه نجاتش بده، ولی دیگه حرف نمیتونه بزن. امام رضا سلام الله علیه وعده داده فرموده اونجا من میام سراغتون. من چند جا که خیلی شما در ترسید در خوفید، من میام نجاتتون میدم. اونجایی که دهان شما بست است نمیتونید منو صدا کنید، من میام شما رو پیدا میکنم. یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولا. توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.